اگر شما مدعی هستید پیغمبر در غلیل خود دست روی داده علی را دوست داشته باشید، همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمونه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نکنید؟ آیا اون شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند که بیننده شبکه جانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف هستید و برنامه تریبون آزاد رو دارید از طریق این شبکه ملاحظه میفرمایید. میدونید روال بحث ما در تریبون آزاد به چه شکل است؟ به صورت مقدماتی نکاتی رو در موضوعی خدمت شما عرض میکنم و طرح سوالی ان شاء الله مطرح میشه و بعد از اون شنونده تماس‌های شما هستیم و سوالاتی که مطرح میکنید رو در حد توان خودمون اگر بدونیم و توانایی پاسخ دادنش رو داشته باشیم ان شاء الله بهش میپردازیم و پاسخگو نسبت بهش خواهیم بود. اما موضوعی که امشب میخوایم خدمتتون مطرح بکنیم به عنوان یه بحث مقدماتی این است که ما خب در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم، ماهی که ماه نزول قرآن هست و توجه به قرآن باید در اون بیش از پیش باشه طبیعتاً تا کمتر ما شرمنده رسول خدا صلی الله علیه و آله باشیم. یکی از اعمالی که اهل سنت انجام میدن در ماه رمضان نمازی است تحت عنوان نماز تراویح. نماز تراویح چیه؟ نماز مستحبی است که اهل سنت به صورت جماعت در شب‌های ماه مبارک رمضان اینها اقامه. این نماز در موردش بحث زیاد بوده، یعنی شاید چند قرن است که در مورد این نماز و اینکه بحث این نماز آیا این سنت بوده، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله این نماز رو خونده است و آیا این نماز رو نخونده پیامبر، اصلا جز سنت پیامبر نبوده بلکه خلیفه دوم آورده، در مورد این مسائل مفصل بحث‌های صورت گرفته. اما اون چه که ما میخواییم امشب بهش اشاره بکنیم و طرح سوال بکنیم اینه، نظر اهل بیت علیهم السلام در این خصوص چیست؟ جدایی از اون دست از شبهاتی که ما قبلا نسبت بهش پاسخگو بودیم و جواب دادیم که آیا اهل بیت علیهم السلام قائل به نماز تراویح، به اون تراویحی که اهل سنت میخوانند، نه نماز مستحبی در ماه رمضان، که نمازهای مستحبی در ماه رمضان بوده و هست و مسئله در اون نیست. نه، دیدگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد خود اصل نماز تراویح چیه؟ آیا اهل بیت علیهم السلام قائل به نماز تراویح بودند و این رو سنت می‌دانستند یا خیر مسئله خلاف اینه؟ اگر کسی بخواد به دیدگاه اهل بیت مراجعه بکنه، آیا نماز تراویح رو باید بخواند یا اینکه خیر نماز تراویح رو باید به دید دیگری نسبت بهش نگاه بکنه؟ من برای نمونه میخوام خدمت شما تصویر رو نشون بدم از کتاب جناب آقای شوکانی. کتاب نیل الاوتار آقای شوکانی است که شرحی است بر کتاب دیگری. آقای شوکانی تحت عنوان امام ازش یاد میشه، الامام مجدد الدین ابن تیمیه، که کتابش شوکانی شرحی بر اوست، میشه تألیف امام شوکانی. یعنی مطلبی که میخوام خدمتتون بیارم از امام شوکانی است در این کتاب. خب چه گفته است آقای شوکانی؟ کتاب نیل الاوتار جلد سومش رو ملاحظه میفرمایید. ایشون آمده در صفحه شماره 60 این کتاب مطلبی که آورده، نگاه کنید، مشروعیت و صلات و تراویح، در پی اینه که مشروعیت نماز تراویح رو در خصوصش بحث بکنه و بخواد این رو اثبات بکنه. آمده دیدگاه‌هایی رو مطرح کرده، اینجا آورده که شافعی و ابو حنیفه و دیگران چه گفتن در مورد این قضیه، کاری که خلیفه دوم عمر بن خطاب و بقیه از اصحاب انجام دادن. تصریح میکنه جناب آقای شوکانی: و قالت الاطره، دیدگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد نماز تراویح چیست؟ ان التجمیع فیها بدعتون، نماز مستحب خوندن در ماه رمضان مطلوبه و روایات متعدد هم در موردش داریم، تعالیم مختلفی در دین در موردش داریم، منتها اگر این نماز مستحبی با اون مدل کیفیتی که بهش تراویح گفته میشه جماعت خوانده بشود، ایشون جناب آقای شوکانی میگه چیه؟ میگه بدعته، نه اینکه انجام ندید بهتر است، مکروه است، نمیدونم اجر فرادا رو نداره، نه بدعته. خب از اون اهل سنت روایت هم دارن کل بدعت ضلاله، هر بدعتی در اونم بدعت در دین، یه زمانی عملی عمل تعبدیه، یه بار توسلی، وقتی تعبدیه شما نمیتونید بیاید نمازی رو از خودتون بسازید بدون اینکه نصف دینی داشته باشید براش، اونم با این مدل کیفیت و این کلامی که و این کاری که کلام متعدد علمای اهل سنت در موردش وجود داره که این کار رو اهل بیت علیهم السلام بدعت دونستن و خود علمای اهل سنت هم در مورد این مسئله اختلاف نظر داشتن. حالا اهل سنت اگر نسبت به این مقوله دقت نمی‌کنن در این ایام و تصور عزیزان اهل سنت این است که نه این یه مسئله کاملا ثابته، من براتون عبارتی رو میارم از کتاب آقای عینی، کتاب عمدت القاری، شرح صحیح بخاری است، کتاب معروف از شروع بخاری، جناب آقای عینی متوفای 855، ایشون آمده در دارالکتب العلمیه هم چاپ کرده بیروت و لبنان این کتاب رو، ملاحظه می‌فرمایید در جلد هفتم این کتاب، الامام العلامه بدرالدین ابی محمد آقای عینی، معروف به عینی، مطلبی که ایشون آورده در صفحه شماره 258 اینه، در کتاب و تهجد باب پنجم اقوالی رو آورده در مورد نماز تراویح. اقوال چیست؟ قلتو، خود آقای عینی که عبارتش اینه، یعنی این روایت صحیح بخاری نیست دیگه، شرحش باز کلام آقای عینیه، روایت تهاوی عن نافع عن ابن عمر، تهاوی از نافع از عبدالله ابن عمر نقل کرده که انه کان لا یصلی خلف الامام فی شهر رمضان، ایشون اقتدا نمی‌کرده و جماعت نمی‌خونده نماز تراویح رو، البته تعابیر تندی هم از عبدالله ابن عمر در مورد نماز تراویح وجود داره که حالا نمی‌خوام فعلا به اونها بپردازم. و اخرج ابن ابی شیبه ایزن فی مصنفه، ابن ابی شیبه استاد شیخ بخاری هم از شیخ بخاری است، در کتاب مصنفشون از عبدالله ابن عمر آورده انه کان لا یقوم مع الناس فی شهر رمضان، با مردم نمیرفت نماز بخونه در ماه رمضان، یعنی تراویح نمیخون. قال و کان القاسم و سالم لا یقومان مع الناس، افراد دیگه هم بودن از تابعین و از علمای اهل سنت که اینها جماعت قائل نبودن و تراویح نمیخوندن. و ذهب مالک و شافعی و ربیعه الا ان صلات صلاته فی بیتی افضل من صلاته مع الامام، آقای مالک، مالک ابن انس، رئیس یک چهارم جمعیت فقهی اهل سنت، و آقای شافعی، محمد ابن ادریس شافعی، عقیدهشون رو که آقای عینی داره نقل میکنه این بوده، نماز در خانه افضل است از نماز مع الامام، یعنی نماز به جماعت فرادا رو افضل میدونستن، چون میگه صلات فی بیتی افضل من صلاتی مع الامام. و هو قول ابراهیم و الحسن بصری و الاسود و علقمه، میگه دیدگاه اینو افراد دیگه هم همین بوده. بعد میگه و قال ابو عمر، ابو عمر اینجا احتمالا همون ابن عبدالبر، ابن عبدالبر قرطبی است، اختلافو فی الافضل من القیام عن الناس او الانفراد فی شهر رمضان، اختلاف وجود داره در این زمینه که اصلا ببین اصلا چیزی که اهل سنت عموما بدیهی میدانن، فکر میکنن که نماز تراویح یک چیزی است که مسلمان ها تعالیمش رو باید بهش اجرا بکنن، هیچ اختلافی وجود نداره. ببین چه اختلافاتی وجود داره، از اصلش گرفته تا تعداد رکعاتش و اینها، ببینید در مورد خود مسئله و تراویح مالک و شافعی چی گفتن؟ صلات المنفرد فی بیته افضل. آقای مالک و شافعی دیدگاهش این بوده که آقا پانشید برید تو مسجد نماز جماعت تراویح بخونید، چون افضلیت اینه که فرادا بخونید، این نخونید یعنی که افضلیتش رو داره میگه. و قال مالک و کان ربیعه و غیر واحد من علماء انا ینصرفون ولا یقومون مع الناس، علمای اهل سنت رو نقل کرده، میگه علمای اهل سنت، تعدادی از علمای اهل سنت، غیر واحد من علماء انا، متعدد کسانی رو ما داشتیم که اصلا اینا نمیرفتن با نماز جماعت بخونن تراویح رو. و قال مالک و انا افعل ذلک، ولی من مالک انجام میدم، هرچند دیگران این کار رو انجام نمیدن. و ما قام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الا فی بیته. بعد جالبه این ادامه حرف خود مالک ها، مالک ابن انس میگه من این کار رو انجام میدم، من نماز تراویح رو به جماعت میرم میخونم، ولی میدانم که رسول خدا صلی الله علیه و آله نماز تراویح رو در خونهشون فرادا میخوندن، نه اینکه منزل پیامبر مسجد باشه ها. خود صحیح بخاری هم توصیفی در مورد اتاق پیامبر داره، پیامبر از بیتشون بیرون نیامدن وارد مسجد بشن که نماز تراویح بخونن، ولی من مالک میخونم. و بعد دیگران رو میاره از صحابی، از ابن عمر که نقل کرد، عبدالله ابن عمر و دیگران و نافع، که انهم کانوا ینصرفون ولا یقومون مع الناس. این افرادی بودن که از اصحاب، از تابعین، از علمای اهل سنت، فقهای اهل سنت، که اینها نمیرفتن نماز تراویح رو به صورت جماعت بخونن. و قال ترمذی واختار الشافعی ان یصلی الرجل وحده اذا کان قارئا. آقای ترمذی هم میگه که آقای شافعی نظر فقهی و دیدگاهش این بوده که اگر کسی میتونه نماز رو بخواند خودش، یعنی اون قرآنی که میخواد توی نماز بخونه، خودش میتونه این رو بخونه، قاریس اصطلاحاً، بمونه تو خونش بخونه این رو. تا اینجا جنبندی. اختلاف در مورد اصل نماز تراویح، افضلیتش که آیا باید جماعت باشه یا نه، در به صورت فرادا در منزل باشه، که اگر فرادا شد تو خونه دیگه عملا تراویح مصطلح نیست. تعداد رکعاتش چیه؟ اینها رو ما قبلا گفتیم. آقای شوکانی هم که داره نقل میکنه از اهل بیت علیهم السلام، دیدگاهش رو به صورت کلی بدون تخصیص زدن، حتی نمیگه یک نفر از اهل بیت علیهم السلام دیدگاه دیگری داشت، میگه و قال الاطره، اهل بیت علیهم السلام دیدگاهشون این بود که جمع کردن نماز در ماه مبارک رمضان تحت عنوانی که حالا تراویح گفته میشه این بدعت است. اینا من نیومدم اینجا برم کتاب شیخ کلینی باز بکنم، کتاب علامه مجلسی باز کنم، شیخ صدوق باز بکنم، که اونا هم روایتش رو داریم متعدد و مقابله کردن اهل بیت علیهم السلام و نماز تراویح رو داریم. دارم میگم شوکانی اینو گفته. طبیعتاً آقای شوکانی نمیاد بر اساس روایات شیعه بخواد این نظر رو بیاره. پس در کتب اهل سنت آثاری وجود داره که داره نشون میده و ثابت میکنه این مسئله رو که اهل بیت علیهم السلام قائل به بدعت بودن تراویح بودن. خب آقایون اهل سنت، شما از این سمت علماتون نقل کردن که نماز تراویح رو اهل بیت علیهم السلام بدعت میدونستن، از سوی دیگه آقای مالک، آقای شافعی گفتن که افضل برای نماز مستحب ماه رمضان این تراویح و این جماعت خوندنش نیست و در مسجد خوندن، در منزل بمونی بخونی. آقای مالک خودش میگه من میخونم تراویح رو به جماعت، چون اینجا تضاد دیگه ما رو نقل اهل سنته، ولی پیامبر این کارو نکرده. عبارتش آوردم براتون، ما قام رسول الله صلی الله علیه و آله الا فی بیته، فقط در منزلش نماز تراویح بخونده. از علما و فقهای اهل سنت کسانی که اصلا این کارو انجام نمیدادن، این کارو انجام نمیدادن، اینکه تنبلی میکردن برن مسجد، دیدگاه فقهیشون این بوده که نماز رو نباید بری تو جماعت بخونی، نماز مستحبی ماه رمضان رو باید ببینی تو خونت بخونی. خب این هم که داشتیم. از این سمت تابعینی ما داریم که اینا نماز تراویح نمیخونن و قائل بهش نبودن. اصحابی داشتیم که اینا قائل به نماز تراویح نبودن. نسبت به مسئله‌ای که در بین خود اهل سنت و روایات اهل سنت، گزارش‌های اهل سنت، اینقدر اختلاف وجود داره و تصویر علمای اهل سنت، حتی اونهایی که نقل ازشون شده قائل به جواز تراویح به صورت جماعت بودن، اونها هم گفتن و تصریح کردن پیامبر صلی الله علیه و آله نماز رو در بیتش می‌خونه به صورت فرادا، چطوری دارید با چه اطمینانی میشه اینقدر راسخ در مورد اینکه همچین عملی رفتار کرد، وقتی که اهل سنت خودشون رو اهل سنت میدونن؟ چه سنتی؟ آیا سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله یا سنت خلیفه دوم؟ چون اینجا خلیفه دوم نماز تراویح میخونده جماعت، ولی پیامبر صلی الله علیه و آله نماز تراویح جماعت نمیخونده، با اینکه مسجد داشته، پیامبر در مدینه بوده، مردم میآمدن، اصحاب صفه اونجا بودن که صبح تا شب تو مسجد بودن، یه سری افرادم که مشتاق بودن از اصحاب مؤمن رسول خدا صلی الله علیه و آله مدام بیان تو مسجد نماز بخونن، عباداتی رو انجام میدن، ولی پیامبر این کار رو به صورت جماعت نمیخونده. چطور میتونید نسبت به این مسئله اینقدر با اطمینان بخواید دیدگاهی رو داشته باشید و نظری رو داشته باشید؟ و تأمل کنید، فقط از اون اهل سنت تأمل کنید، اینها رو برید ببینید، اگر مسئله‌ای که ما گفتیم حقیقت داشت، واقعیت داشت، یه مقداری توجه بکنید نسبت بهش، به این سوالاتی که ما طرح می‌کنیم قطعا ضرر نمی‌کنید، شاید پاسخی هم پیدا کردید برای نکاتی که ما خدمت شما عرض کردیم. سوال به صورت صوتی برام ارسال کردن، من این سوال رو چون زودتر فرستاده بودن، خانم بابایی از تبریز، فایل صوتیشون رو به هم دیگه بشنویم.
سلام، وقت بخیر. دو تا سوال داشتم خدمتتون. یکیش اینه که الان که همه دارن میگن امام خمینی گفتن که بانک‌ها رو آتش بزنید، ادارات رو تعطیل کنید، خب الان هم اختشاشگرا همین کارو دارن میکنن، معتقدن چرا برای مردم آن زمان در برابرش حلال بوده و الان حرام این کار؟ البته میدونم اخراجگرا عوامل نفوذی هستن، ولی میخوام شما از این تریبون پاسخ این شبهه را بدین. دومی همینه که در مورد پرچم شیر خورشید که بعضی ادعا کردن این پرچم مصداق امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام و رسول خداست. اخیراً یک کلیپ هم ویرال شده که شیر خورشید اصلش مال زمانهای قدیمتر صفوی و قاجار بوده و مغول‌ها این نماد را داشتن. حتی قبل از حمله به ایران و مسلمان شدنشان این شیر خورشید نماد آنها بوده.
چشم.
که آیا این حرف درسته یا اینکه شیر خورشید نماد شیعه است؟ در ضمن چرا اون مسئول هم گفته که نماد شیر خورشید مال شیعه هست؟ خب حضرت امام یعنی نمیدونستن که دستور تعویض پرچم رو دادن؟ ممنون از برنامه خودتون.
چشم. من به صد سوالات ایشون پاسخ بدم، چون من قبلش این فایل صوتی رو نشنیده بودم، ولی حالا سوالاتی که مطرح کردن، اولی که فرمودید امام به عنوان حالا یه سوال شبهه در نظر بگیریم که ایشون فرمودن بانک‌ها رو آتیش بزنید، ادارات رو تعطیل بکنید، اگر زمان انقلاب این کار انجام شد خوب بود، آیا الان انجام بدن بده؟ اصلا ما همچین چیزی رو نفرمودن در مورد انقلاب و اتفاقاتی که در داخل میافتاد، بلکه خلافش در مصاحبه های امام هست و حالا یه جستجوی ساده هم احتمالاً میتونید بهش برسید. مصاحبه های امام خمینی داشتن، از این کار نهی کردن، از حمله به ژاندارمری ها نهی کرده بودن و اماکن عمومی و اون مراکزی که برای عموم مردم بوده از بیت المال بوده رو نه کرده بودن از اینکه بخواد نسبت بهش حمله ای صورت بگیره. الان نمونه ای رو براتون خواهم آورد که با هم ببینیم. حالا یه بخشی از صحبت ها در مورد اعتصابات و اینا هست که امام بعد از اون اتفاقاتی که صدام رقم زد خطاب مردم عراق گفته. من فکر میکنم اونها رو آوردن جا زدن، بعید هم نیست از اینها دیگه، از این کارا زیاد کردن که بخوان همچین چیزایی رو بخوان بیان جا بزنن به جای هم دیگه و اینها رو بخوان بیان مطرح بکنن. و من براتون مطلبی رو میارم اینجا، ملاحظه بفرمایید، این عبارت رو مطلب رو ببینید. چهارشنبه 27 دی 1357، اطلاعیه جامعه روحانیت خطاب به مردم: از حمله به ماموران و مؤسسات جلوگیری کنید. این اصلا بیانیه‌ای که دادن این بوده، ماموران ژاندارمری بودن، ماموران شاه بودن، به از مؤسسات بیت المال بوده، مؤسسات عمومی بوده، از اینا جلوگیری بکنید. این که دیگه واضح دیگه، آرشیواش هم هستش که میتونید مراجعه بفرمایید. پس همچین چیزی نبوده. ثانیا اگر بوده باشد، که نبوده، اگه بوده باشد یه زمان شما در مقابل یک طاغوتی مثل پهلوی قرار گرفتی که دیگه حداقل توی اون انتخابات نظر مردم معلوم شد چیه، با یک سازمان شکنجه تحت عنوان ساواک با اون ساختار طاغوتی که داشته و اعترافاتی که خودشون مطرح کردن و به اندازه کافی دیگه چه مکتوبش چه کلیپاش و صوتش هم وجود داره. یه زمان اونه مردم جلو ایستادن که اگر اونجا باز به بیت المال آسیب زدن اون هم اشتباهه. اصلا خب پررنگ هم نبوده طبیعتاً. یکی دو تا تصویر دیدم بخش میکنم بعضی وقتا، مثلا یه اتوبوس رو دارن چپ میکنن و اینها. اگر این همچی کار رو کردن، اگر بانک آتیش دادن، غلط زیادی بوده، اینا پول بیت المال بوده، پول مردم بوده، از بین رفته. اینکه ما تو این زمینه که تعارفی نداریم که. منتها اون قیام سال 57 رو نمیشود با 4 تا کاری که اینا انجام دادن مقایسه بکنیم، این جنایتایی که در دیما انجام دادن مقایسه کرد. این یک نکته. نکته بعدی این که آقا نماد شیر و خورشید آیا نماد امیرالمومنین بوده یا نماد امیرالمومنین نبوده؟ دو تا بحث. یکی این که آیا این نماد باستانی بوده یا نه. نماد پرچم باستانی نبوده، نماد درفش باستانی قطعا نبوده. من یه عبارتی هم بخونم براتون. آقای مشتبه مینوی که کتاب تاریخ و فرهنگ رو دارن ایشون، مسئله رو آوردن بحث کردن، منشأ نقش شیر و خورشید در کتابشون صفحه شماره 376 جمع بندی میکنن، مطالب مختلف رو میارن، مسائل مختلف رو در مورد این موضوع بررسی میکنن، جمع بندی دارن. نمیتوان جنبه ملی داستانی و تاریخی برای نشان شیر و خورشید قائل شد، یه حرف ایشون، و نه به تاریخ قدیم ایران که قبل از اسلام بوده ارتباطی دارد و نه قرائنی وجود دارد که ایرانیان آن را ایجاد و ابداع نمودند، چون نماد شیر و خورشید در تمدن‌های مختلفی وجود داشته. پس این مسئله تاریخش. حالا ما احتمال داره که یک قسمت از برنامه تاریخ بدون رو توش، یعنی هدفمون الان همین بود که همین هفته بیایم به پرچم شیر و خورشید و درفش کاویانی بپردازیم که حالا ببینیم مسئله به چه شکلی پیش خواهد رفت. لازم شد اونجا به این مسئله انشاءالله خواهیم پرداخت. آیا نماد امیرالمومنین است و یا نماد امیرالمومنین بوده؟ بله، برخی اومدن گفتن آقا این شمشیر نماد شمشیر امیر سیف الله، امیرالمومنین هم نماد امیرالمومنینه، این خورشید هم شمس الله نماد امیرالمومنینه، اون شیرش هم اسدالله نماد امیرالمومنینه. مظاهر قدرت به صورت کلی نماد امیرالمومنین هستن به یک معنا، این سر جای خودش. اگر بگم اون شمشیر شمشیر امیرالمومنین، حالا میگم بعدا بعد در موردش توضیح بدیم مفصل. خب شمشیر ذوالفقار دو دمه بودنش در شهرت تصویریش هم این نیست، منتها ما میگیم که اصلا این باشه، چون بعد در موردش توضیح بدیم بگیم ریشش از کجاست، از کجا آمده، حتی بگیم این مسئله درسته. حالا میفهمید یکی از مسئولین گفتن، یکی از آقایونی که قبلا ما نقدشون کردیم در برنامه همون از لحاظ اعتقادی، که شما اومده بودن گفته بودن اقلیتی در ایران وجود نداره، شما دادی این حرف رو زده بود، گفته بود آقا این نماده مال ماست و اینها، سالها قبل اومده بود این صحبت رو مطرح کرد. من میخوام بگم حتی همه اینها درست باشه، یه سوال میخوام بپرسم. پرچم داعش که روش نوشته بود لا اله الا الله و محمد رسول الله، این پرچم مال مسلمان هست یا نیست؟ مال موحدین هست یا نیست؟ منتها شده نماد طرف مقابل، تبدیل به نماد طرف مقابل شده، تبدیل به نماد به ظلم شده، نماد جور شده. میتونید مصادره بکنید یه طوری که از اون نماد بودن خارج بشه، اون بحث دیگه است. ولی الان که همچین فضایی حداقل وجود نداره و امکان همچین فضایی الان در این زمینه وجود نداره. اینو باید ما نسبت بهش توجه بکنیم، چون اینها نماده و نمادهایی که ما بررسی میکنیم بهش توجه میکنیم، باید بدونیم که پیغامی که اون نماد در افکار داره بالاتر از اون چیزیست که ما خواهیم خیلی تخصصی در موردش صحبت بکنیم. نمادهای عمومی نیاز به افکار عمومی داره و جهتی افکار عمومی داره. الان افکار عمومی دیدگاهشون این نیست، یه پرچم شیر و خورشید نماد امیرالمومنین در افکار عمومی محسوب نمیشود. خب بازم تماس صوتی میخواید پخش بکنید یعنی که خب آقای محمدی از اصفهان، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم استاد، من شب شما بخیر.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما هستم.
بزرگواری استاد، در تایید فرمایش شما که اجازه تخریب را حضرت امام هرگز نداده بودند، من یه خاطره یه کوتاهی حدود دقیقه دارم خدمت شما عرض کنم، اجازه بفرمایید.
خواهش میکنم، صدای منم یه مدت برای داخل استودیو تقویت بشه تا فهم، ممنون میشم. خدمت شما هستیم آقای محمدی.
بزرگواری استاد، من چون مقلد حضرت امام بودم، توی رساله حضرت امام خونده بودم که دولت علی رغم اینکه جائر هست اما مالک هست. یه زمانی یکی از دانشجویان یه رشته دیگه غیر از این درسی که من میخوندم توی آزمایشگاه فیزیک اومد، به طور اتفاقی با من کاری داشت، یه قطعه آزمایشگاهی رو سرقت کرد. بهش گفتم برای چی؟ گفت برای جنبش. و بعد من تعجب کردم، بهش ایراد گرفتم، به مسئله امام رو گفتم، ولی خب چون ایشون اعتقاداتش در ارتباط با امام نبود راحت رو برداشت. منظور سال 55-56 بود، این ذهنیت ما داشتیم که امام حرام کردن به اصطلاح سرقت از دولت رو، و این درست تایید فرمایش شماست که امام اجازه تخریب این چیزا هرگز ندادن. حتی مبارزه مسلحانه رو تا این آخری میگفتن اگر چه کنن من فرمان جهاد میدم. تشکر از برنامه عالی شما.
بزرگوارید، ممنونم از شما، بسیار متشکرم از تماس شما و نکته‌ای که فرمودید در این زمینه. ببینید من حالا مطلبی هم بیارم باز از شاهد دیگری در این خصوص، من از سایت خود جماران مطلب میارم، از آقای حسین علایی نقل کرده اینجا مطلب از امام که ایشان گفت امام معتقدند دولت مالک است و اموال دانشگاه اموال عمومی است، شما حق ندارید خسارت بزنید یا وسایل عمومی را بردارید. این سخن امام، این منطق امام بوده، خیلی واضحه، خیلی شفافه دیگه. بالاخره این عبارت ها آرشیوهایی هم وجود داره در این زمینه، چه کسی موافق باشه چه کسی مخالف باشه باید بره سراغ اونها. هرچند الان دیگه برخی از افراد هستن که مستندترین مستندات هم جلو چشمشون بذاریم اینا باور نمیکنن، یعنی خودشون هم حضور پیدا بکنن با چشم خودشون ببینن منکر میشن و قلبشون نمیپذیره یه سری از حقایق رو و واقعیت ها رو، با اونها دیگه خیلی کار و مسئله سخت میشه. یه بحثی هم دارم تا قبل از تماس بعدی این هم اشاره بکنم. یه بحثی اصلا مرحوم حضرت امام دارن در مورد بحث جوائز السلطان، یعنی سلطان جائری اگر بخواه شما هدیه‌ای بدهد آیا اون مالکیتی دارد که اون هدیه رو بخواد به شما بده یا نه. تقریضاتی هم رهبر انقلاب در خصوصش داشتن. اینا مباحث فقهی عمیقی است که قبلا کار کردن در موردش. حالا عملکرد چی بوده؟ حداقل این چیزی که ما این روزها دیدیم در دیما نبوده طبیعتا اول انقلاب دیگه. تماس بعدی خانم فاطمه از اصفهان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم، خسته نباشید.
و علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما هست.
ببخشید استاد، با توجه به بحثی که شد درباره نماد شیر و خورشید،
بله،
من یه سوال برام مطرح شد، می‌خواستم اینو بپرسم. اینکه نماد الله توی مرکز پرچم جمهوری اسلامی ایران با وجود جایگاه مهمی که توی هویت دینی داره به قیمت نادیده گرفتن یا کم اهمیت جلوه داره، نمادهای کهن‌تر و ملی‌تر ایران مثل همون شیر و خورشید که قبل از انقلاب نماد رسمی بوده، این تمام شده است؟ یعنی میتونیم پرچمی طراحی بکنیم که هویت ملی فراتر از ایدئولوژی‌های مقطعی رو نمایندگی بکنه؟
آیا این سوال آخرتون رو مجدد بفرمایید؟
می‌خواستم ببینم میتونیم پرچمی طراحی بکنیم، آیا میشه پرچمی طراحی کرد که هویت ملی فراتر از ایدئولوژی‌های مقطعی رو نمایندگی بکنه؟
خب چرا باید این کار رو بکنه وقتی اکثریت مسلمانن، وقتی انقلاب کردن خون دادن برای این نماد لا اله الا الله که بیاد وسط پرچم؟ چرا باید این کار رو کرد؟ مگر ما سکولاریم؟ اصلا اسم ما، عنوان کشور ما و حکومت ما جمهوری اسلامی ایرانه دیگه. اگه بخواید اونو بردارید، بعد اینجا هم اسلامی بودنش رو بردارید، اون سمت هم ولایت فقیهش رو بردارید، اون سمت هم قوانین اسلام رو بردارید. ما اصلا خب انقلاب شده که اینا بره کنار.
بله، بعد خب همین الله بودنی که هست وسط، خب قبلا شیر و خورشید بوده، این نمیخواد چیزای قبلی این تاریخ، یعنی تاریخ ایران رو حذف بکنه؟
تاریخ
این
ایران
باعث خب... حذف تاریخ ایران بشه، کم کم این شیر و خورشیدی که نماد داشت، نماد بوده برای ایران، این شیر و خورشید حذف بشه و الله اومده باشه.
خب شیر و خورشید که قبلش نبوده که، نماد پرچم نبوده که، نماد درفش نبوده شیر و خورشید قبل از اسلام که. خب من عبارتم براتون در نمونه قرائت کردم، حالا احتمالا مفصل بهش عرض کردم تو برنامه تاریخ بودن روش بپردازیم این رو و مستنداتش رو خدمتتون ارائه بدیم. مسئله اینجاست، آیا اسلام الان بعد از انقلاب وارد ایران شد یا قریب به 1400 سال قبل از ورود، قبل از انقلاب اسلامی هم بر ایرانی ها مسلمان شدن؟ خب اگر بودن 1000 سال حداقل مسلمان بودن، خب بخش از تاریخ ایران همون 1400 سال 1300 سالیه که مسلمان بودن دیگه. غیر از اینه؟
بعد ببخشید استاد یه سوال دیگه، این که امام خمینی رحمت الله علیه نظام سلطنت رو ترک کردن و نظام ولایت فقیه رو جایگزین کردن. حالا از نظر سیاسی، حالا این تحول نوعی جا به جای قدرت بود یا تغییر پارادایم حکمرانی بوده؟
هر دوتاش.
میشه توضیح بفرمایید در مورد این؟
جا به جای قدرت بوده، از این باب جا به جای قدرت بود که منشأ قدرت از یک ژن و نژاد خاص که پهلوی بودند، چون میدونید خاندان پهلوی حتی تو خانواده خودشون هم رأی گیری نمیتونستن بکنن، فرزند پدر بود، فرزند بود، بعد مورثی بود دیگه. این مدل در انتقال قدرت متفاوت شد. در مورد سایر ارکان قوا هم تفاوت ایجاد شد دیگه. ما نظام تفکیک قوا رو بعد از انقلاب اسلامی داشتیم، قوه مجریه و قوه مقننه و قوه قضاییه، هر کدوم یه سازوکار خودش رو داشتن.
اونجایی که قوه صداتون قطع میشه شرمنده،
خواهش میکنم مطابق فرمان فکر کنم مشکل از گیرنده شما، مثلا توضیح میدم اگر شد بازپخش شد ملاحظه بفرمایید در این زمینه، گیرنده تون راحت تر بتونه اینو دریافت بکنه. ما در هر دو تا ساحتش تحول ایجاد کردیم، یعنی باید این اتفاق میافتاد. اینم خیلی بیان عیانه، یک چیزی مسئله پنهانی نیست. سوال دیگه هم دارید؟
نه خیلی، همین سوال
بود. من یه تکمیله بزنم بر عرضم در مورد پاسخ به این سوال آخر شما. نظام تفکیک قوای ما در انتخاب، در نوع تایید یا رد صلاحیت یا نوع احراز صلاحیت و در خصوص منشأش که چه کسی باید انتخاب بکنه و در مورد چارچوبش که اون قانونگذار تو چه چارچوبی میتواند قانونگذاری بکنه، اون ناظر شورای نگهبان تو چه چارچوبی باید بر اون قانونی که داره وضع میشه در قوه مجریه نظارت بکنه، در مورد قوه قضاییه که قضات ما باید تو چه چارچوبی رأی صادر بکنن، و در مورد قوه مجریه که دولت باید بر اساس چه ساختاری، بر اساس چه سیاست‌های کلی حکمرانی در کشور داشته باشه، در حوزه اقتصاد، در حوزه آموزش و پرورش و مباحث فرهنگی تا حوزه‌های دیگه که نظام‌های زیرمجموعه خودش رو داره، همه اینا تحول هدف این بود که تحول ایجاد بشه. یه بخش عظیمش تحول ایجاد شده، یه بخشش تحولات به اون حد مطلوب قطعا نرسیده که اونها هم داره بعضیش ترمیم میشه، صحبت میشه در موردش، یه جای اصلاح میشه، یه جایش هم اصلاح نشده دیگه. مثلا نظام اقتصادی ما به مطلوبی که نیاز ما بوده، هدف ما بوده، تا الان نرسیده. خیلی وضعیت بهتر از قبل در چارچوب و نظام و ساختار، اما با این وجود نرسیده دیگه، تعارف نداریم دیگه، تعارفی در این زمینه نداریم. یه سری جاها خب پیشروتر بوده در این زمینه، در تغییر یه سری جا نه، انقدی پیشروی نداشته و پیشرو نبوده. تماس بعدی آقای آقا جانی از قم، سلام علیکم و رحمت الله. خب تماسشون قطع شد، اگر تماس بعدی رو هنوز وصل نکردید به من بگید. من این نکته که عرض کردم خدمتتون در مورد بحث نماد شیر و خورشید، که حالا چون اگر سوالتون اینطوری دیگه زیاد هست، ما حتما باید یه قسمت برنامه به این نمادها و پرچم رو بیان بپردازیم. من این رو اصل گذاشتم بر این که بگیم سلام نو اون کسی که اومده شیر و خورشید رو طراحی کرده است، به نیت امیرالمومنین اومده این کار رو کرده، اما با این وجود این نماد دیگه الان به عنوان نماد امیرالمومنین شناخته نمی‌شود. با یه دونه کلیپ و 10 تا کلیپی هم که توی اینستاگرام بخواد وایرال بشه که بیا طرف توضیح بده بگه این نماد این است و این است و این هست، افکار عمومی در موردش تغییر نکرده و بعیده به این راحتی مثلا در موردش تغییر بکنه. فعلا نماد ایستادگی در مقابل جمهوری اسلامیه و نماد مثلا الان دیگه اپوزیسیون و آقای رضا پهلوی الان نماد اوناست. متاسفیم اگر اینکه اصلا هر نمادی از ایران اصلا شما بگید 10 دقیقه قدمت داشته باشه در دست اونها باشه، از این بابت کلیش متاسفم، متاثریم، ولی شده چیکار کنیم؟ ستاره داوود تبدیل شده به همراه نیل و فرات تبدیل شده به نماد صهیونیستا. شما الان میتونید بیاید بگید که ما برداریم الان پرچم مثلا رژیم صهیونیستی رو بیاریم ازش استفاده بکنیم، چون ستاره داوود که مال حضرت داوود پیامبران الهی بوده، در قرآن اسمش آمده، چند بار داستانهاش هست، تو کلی روایت در موردش داریم، این که مال ماست. این نیل هم که خب یه رودیه که اصلا خود ایران برش مسلط بوده در دوری از تاریخ، در زمان داریوش و دوری از هخامنشیان. این سمت هم که فرات هست، خب اینم مال ماست دیگه، فرات که ما دیگه عقیدتی هم باش گره خوردیم. پس این پرچم رژیم صهیونیستی ما برداریم بیاریم برای خودمون؟ نه، اینجوری نمیشه با نمادها مقابله کرد و برخورد کرد. آقای آقا جانی سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب خدمت شما.
خواهش می‌کنم. خدمتتون هستم. و علیکم السلام و رحمت.
بزرگواری و عرض تبریک پیشاپیش به مناسبت ماه مبارک رمضان و ان شاءالله که همه ما رو خداوند از منتظران آقا صاحب زمان قرار بده.
ان شاءالله.
بنده سوالی که داشتم، یعنی حالا من نظر شما رو بدونم در رابطه این جریانی که اخیراً خیلی بولد شد و خیلی جهانی شد، قضیه آتش زدن بوت بل و همین قضیه اسناد اپستین، که واقعا بنده حالا برنامه استاد یزدانی زنگ زدم و اونجا اعلام کردم، حالا اینجا اعلام میکنم، واقعا باید دست مریضات گفت به کاری که مؤسسه همین استاد بوت رو جهانی شد. اصلا شما به عنوان یک کارشناس که مسائل بوت رو بررسی میکنید، اگر نکته‌ای دارید بگید که ما از شما استفاده‌ای
به روی چشم. خب سوال دیگه ندارید شما؟ همین دو تا موضوع ان شاءالله بپردازیم. آیا آقا جانی اشاره داشتن به نسبت به اسناد اپستین که منتشر شده، حالا اون فارغ از ابعاد سیاسی که داره قضیه اسناد اپستین که الان دیگه به 3 میلیون صفحه هم رسیده، انتشار عمومی پیدا کرده، واقعا جریه دار کننده افکار عمومی در سطح جهان بود. یه مباحث عقیدتی هم در پشتش هست، فراتر از اون غیر قابل انکار یه سری مباحث فرهنگی هم کنارش هست. غرب بدون روتوش این مدلیه، در این کره زمین اسناد یک نفر در یک جزیره‌ای که جزیره شخصیش محسوب می‌شده منتشر شده. ما تصور نکنیم که در اقصا نقاط جهان، جاهای مختلفی که بی عقیدتی یا عقیده منفی در اونجا لبریز شده، همچین اتفاقاتی نمیفته. در پایتخت مثلا برای از کشور اروپایی همچین اتفاقاتی نمیفته. مثلا ساختمونی نیستش که کودکان و نوزادان رو بخوان اونجا شکنجه بکنن برای لذت بردن خودشون و اینها. اصلا حالا اینا که دارم میگم یه بخشی از مسئله پرونده اپستین دیگه، طبیعتاً بقیه چیزاش رو گفتنش هم حالا خیلی شاید اینجا الان درست نباشه که بخوایم بگیم. این دنیاییه که اونها ساختن، این دنیاییه که تا دیروز به مسلمان‌ها ایراد می‌گرفتن و میگفتن که شما آقا چرا مثلا همچین قاعده فقهی رو دارید، چرا اونچنان قاعده فقهی رو دارید و اینا. خودشون اینه، قاعدهشون اینه. اونها که هیچ حد و مرزی در مسائل اخلاقی به رسمیت نشناختن، هیچ حد و مرزی رو برای حق الناس و حق کودکان و اینا به رسمیت نشناختن، همونها قانون نویسان حقوق بین الملل شدن برای ما. همونها دارن ما رو متهم کنن به نقض حقوق بشر. خنده داره واقعا. اما در مورد بحث بوتی که تحت عنوان بوت مردوک آتش زده شد در راهپیمایی 22 بهمن توسط، حالا ایدش هم توسط مؤسسه مساف بود، من یه مقداری در جریانش بودم مسئله رو. و حالا کاری که انجام شد به صورت کلی، من اگه نظر بنده رو بپرسید در این زمینه، من میگم که به صورت کلی کار خیلی خوب بود، کار کاملا نمادین بود. اینکه بعضی اومدن گفتن آقا این آتش زدید به بت در حالی که بت با آتش تکریم میشود و اینها، آقا این کار نمادینه. متوجه میشید کار نمادین یعنی چی؟ شما به صورت نمادین یه چیز رو آتش بزنید. الان آتش زدن یه چیزی به صورت نمادین چیزی رو به ذهن مخاطب متبادر میکنه؟ اون مخاطبی که عاقل باشه خودش متوجه میشه که منظور چیه. چرا اومدید این تصویر رو، مجسمه رو ساختید؟ این ساختن بت بوده است و چه بوده است و نباید این کار میشد. اگر بوتی بود این کار رو میکردید باش، ولی الان چرا رفتید ساختید که این کار رو بکنه؟ خب اون پرچمای آمریکا و رژیم صهیونیستی هم که میان در تظاهرات جای مختلف میان با آتش میکشند، که مثلا از خود تلاوید یا از خود ایالات متحده سفارش نگرفتن از اونجا که یا از آمازون بخرن براش ارسال کنه بیاد، همینم هم طرف رفته مثلا چاپ کرده آورده برای اینکه به صورت نمادین بیاد مدل رفتار خودش رو بخواد نشون بده. فلزا چی میخوام بگم اینجا؟ میخوام بگم وقتی یک سری کارا به صورت نمادین انجام میشه، تصورتون این نباشه که این کار نمادینه طوری باید اجزاش کنار هم چیده شده باشه از لحاظ ایدئولوژی که در پهنای تاریخ بشر و تاریخ بت‌پرستی بخواید نگاه بکنید هیچ ذره‌ای نباید مغایر باشه به اون روندی که داشته. نه، حالا یه دوره هم با آتش تکریم میکردن اینها رو، یا نوزادان رو جلوی بوتا میگذاشتن و میسوزوندن که قبلا توضیح دادم در موردش و در تعالیم یهود هم نکاتی در این زمینه آمده. الان نماد چیز دیگه ایست. الان وقتی آتش بکشید به جایی نماد، با چند روز قبلش، قبل از اینکه حالا این همین بوتا رو به صورت نمادین آتش بزنن، اون افرادی که اومده بودن در سطح شهر داشتن این سری کارهایی میکردن، اصلی ترین مدلی که انجام میدادن به صورت نمادین چه بود؟ آتش زدن بود دیگه. آتش می‌زدن، خود رو را آتش می‌زدن، ساختمون رو را آتش می‌زدن، بانک رو آتش می‌زدن، این کارا رو انجام می‌دادن. فلزا این نماد، این آتش نماد. اما در این خصوص که اون بت آیا با اون ظواهر بت بعل بوده یا بت ملوخ بوده، آیا سر این بتی که بنی اسرائیل منحرف شده می‌پرستیدن و به سمتش رفتن سر بز بوده یا اینکه سر گاو بوده، من با اون قاعده اولی که عرض کردم به صورت کلی به نظرم ایناش حل شده است. بله، اگر من میدونستم که مثلا این شکلی، شاید یه پیشنهادی داشتم که مطرح بکنم این رو میشه این شکلی تغییر داد، یا مثلا این رو اگر میخواد آتش بزنه میشه اول سر رو کند، این بت رو شکست در ظاهرش، باز همونم نمادین، هم شکونم یه سری کارا، هم فشار جمعیت و ازدحام جمعیت در میدون انقلاب اجازه نداد، مثل اینکه قرار بود رمی بشه با سنگ این بت رو بزنن، ولی خب اونجا دیگه شرایط اینچنین نبود، چون تجمعاتی مثل 22 بهمن اونم در جایی مثل تهران، مثل تجمعات برخی از آقایون نیست که دوربین رو به یک فاصله زیادی بزنن، تایم لپس بخوان ضبط بکنن، بعد مجبور بشن که مثلا زوم بکنن میگن این تایم لپس رو مثلا اونجا جمعیت اون گوشه مثلا جمع شدن، حالا در جای مختلفی. نه، توی تهران مثلا جمعیت خیلی وقتا واقعا کسایی که بودن میدونن که به چه شکل است، در شهرهای بزرگم به این صورت. یه سری کارهایی می‌خواستن انجام بدن که نشده، خودشون هم اعلام کردن این کارا رو می‌خواستیم انجام بدیم، این کارا نتونستیم انجام بدیم به دلایلی، حالا ممکنه یه جایی اونجا بس دلیل امنیتی باشه، بس ازدحام جمعیت وجود داشته باشه، به هر دلیل انجام نشه. اصل کاری که انجام دادن هیچ اشکالی از دید بنده حقیر نداره و نداشته، کار نمادین خوبی بود. یکی از شواهدش که این کار کار خوبی بود و کار مطلوبی بود این بود که داد طرفدارانش در اومده، داد برخی از خاخام‌ها رو در آورده. به عنوان یکی از شواهد این که صدای اونها در اومده خودش نشون دهنده این مسئله کمک کننده است به من که این کار درست بوده یا درست نبوده، خوب بوده یا خوب نبوده. دیدم تصاویر هم منتشر شده در جاهای مختلفی از جهان که دارن این بت رو به عنوان نماد آتش میزنن. حالا این سرش بز باشه یا سرش گاو باشه، این بت ملوخ باشه یا بت بل باشه یا نه بت بل، گاهی به این شکل هم بوده، به شکل ملوخ بوده، این دردی از اونها دوا نمیکنه. اون چیزی که باید سوزانده میشد انجام شد. آره. نمیتونن جلوش هم بگیرن دیگه. به نظر من تبدیل به یک حرکت جدید شد که جهانی هم شده. طبیعتا خودشون خیلی پرداخته شبکه های 24 گزارش گرفته بود، بخشی به صورت مفصل به این ماجرا اشاره کرده بود و بهش پرداخته بود. خب ببین آقای احمدی از کرج، سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم.
و علیکم السلام و رحمت الله. حال شما خوب ان شاء الله؟
قربان دو. من به خاطر من به مناسبت دهه فجر یکی از خدمات جمهوری اسلامی می‌خواستم بگم، من جای نشدم که حرفش بزنه. چند جا هم صحبت کردیم، مردم تعجب می‌کنن. کسی حرفش نمی‌زنه. خواستم بگم اگر انقلاب نشده بود و کنترل جمعیت بعد انقلاب اتفاق نیفتاده بود، الان جمعیت اینا 700 میلیون برد کرده بود. اونا که قبول ندارن ببینن پدر بزرگاشون چند تا نبدنن، پدرشون چند تا نبدنن. بنده خودم با ما دهه 60 پدر بزرگم 40 تا نبد داشته و پدرم 2 تا نبد. و هرچی هم کم سن و سال دهه 60 یا دهه 50 میگه همه چون همینه میگن.
حالا در مورد این قضیه که آقای احمدی بزرگوار
با این خوشداری به خفته میده ملت پاچ کار کنه، من که من چیز حرفشو بزنه
بله
صحبتشو بکنه، با این خوشداری بیاده اگه جمعیت ملی 70 میلیون شده بود، اون روش جمعیت اون فجر جمعیت قبل انقلاب ادامه پیدا کرده بود.
حالا نه من این مدلی نیست، اون خدایی که وسعتی در سرزمین داده باشه اون خودش هم اصلا تدبیرش رو بیاندیشن انجام بدن جای دیگه.
اتفاقا تدبیر خود خودم بوده.
حالا من نکته رو
این چه جمعیت 70 بنوتی این اتفاق بیفته.
حالا یکی خیلی موضوع بله بحث تیرون آزادی اینا مرتبط نیست، حالا دیگه برنامه ما هم تماس رو معمولا جهت
من خواستم فقط بگم که جای من نمیشتم که طرفشون بزنه.
به خاطر چی آقای احمدی؟ اگر یک دوره ای مسئله تهدید نسل به معنای محدود کردن نسل با یه سری کارهایی که انجام شد و بخشش هم کارهای فرهنگی بود و کلاس های تحت عنوان اصلا تنظیم خانواده گذاشت، تنظیم خانواده گذاشته شد و یه سری مسائل پزشکی تا یه دوره اگر فرموده مقام معظم رهبری درست بود، از یه جایی به بعد باید سیاست تغییر میکرد، چون این طور سیاست گذاری ها باید مقطعی باشه، سیال باشه، انعطاف‌پذیر باشه، نه اینکه به صورت مطلق بگید بریم سر سیاست تهدید نسل یا اینکه بریم نه خیر بریم در مورد بس سیاست‌های فرزندآوری به صورت مطلق. ممکنه یک دهه یک تصمیم بگیره، هر کشوری هم اینطوریه، دهه بعد تصمیم دیگه‌ای اتخاذ بکنه.
آخه همین هند قبل از چیز 300 مون جمعیتش بوده قبل از گاندی، الان 2 میلیون رد کرده. هرچند از نمی‌گم فرق بدبختی می‌دونن تو
اینو دیگه ماهرای احمدی نمیشه. اگر جدی تو صحبتتون دیگه به عنوان دستاورد انقلاب دیگه نگذارید دیگه، انصافا دستاورد
این خدمت دیگه بزرگی بوده که چه حرف نمیزنه. جمعیت هفتم شوخی نیست با این خوشدال بیابی کی فکرش میشه این خوش بشه رود خونه خوش بشن همچه خوشدال بی سابقه کی فکرش اتفاق بوده خدا به داد اینا.
من واقعا اونجا که اطلاع ندارم در این زمینه که ظرفیت همچین جمعیت کشور داشته یا نداشته و مرتبط با تیرون آزاد نیست، نمیتونم تو این مسئله نظر بدم. فقط نقل قولی رو من آوردم از رهبر انقلاب که فرمودن سیاست تهدید نسل تا یک جایی اگر مطلوب بود از یک جایی به بعد باید تجدید نظر میشد که داره دیر میشه. الان آخه آقای احمدی اگر بگیم از دستاوردهای انقلاب بوده الان سیاستهای کلی که در مورد خانواده ابلاغ شده مخالف اینه دیگه.
الان آره الان میگن جدی روی شده، ولی خب اون اصل کار خیلی به دادن رسید، به داد اینا رسید همون دهه 70.
وقتی نمیدونم کارشناسش نیستم نمیتونم نظر بدم از باب زیستی شما.
خواستم فقط بیننده بدونه که خدمتی چه معجزه اتفاق افتاده. خیلی ممنون دستون درد.
متشکرم از شما، در فنا حق باشید. خدا نگهدار شما. شاه احمدی عزیز، حالا نکته رو فرمودید، احتمالاً پس زمینه شما یک دیدگاهی و یک مسئله در این زمینه وجود داشته که این رو به عنوان مثلا یک دستاورد آوردید، ولی بحث برنامه تیرون آزاد من دوباره موضوعش رو بگم کلا از مسیرش جدا نشه. هرچند سوالاتی که شما مطرح می‌فرمایید یه زمان مثل این نکته است که من میگم آقا من تخصصش رو ندارم که این ظرفیت کشور خاک و آب و منابعی که داریم آیا پاسخی مثلا یه مدل جمعیتی هست یا نیست. اگرم نظری اینجا داشته باشه اصلا مهم نیست، به خاطر اینکه اونو کارشناسان تصمیم گیران میگیرن، تصمیم خودشون رو انجام میدن بر اساس یک سری سیاست ها. بحث ما در مورد نماز تراویح و صلات تراویح بود. عرض کردیم معنی نماز تراویح و صلات تراویح که اهل سنت دارن انجام میدن به این معناست که نمازهایی رو در ماه مبارک رمضان که نمازهای مستحبی است به صورت جماعت بخوانند. آیا این نماز چند رکعته؟ آیا 8 رکعته؟ آیا 10 رکعته؟ 12 رکعته؟ یا اینکه نه هر چی بیشتر بهتر؟ نمیدانن خودشون، یعنی براشون واضح نیست. قبلا ما تصریحاتی رو نشون دادیم که تعداد رکعات نماز تراویح رو تصریح کردن، آقا نمیدونیم چقدره. بعضی از کارشناسان وهابی میگفتن هر چی بیشتر بخونید مثلا بهتره، بعضیشون میگفتن نه خیر این چنین نیست. در نماز تراویح چه کار میکنن؟ در نماز تراویح میان بخشی از قرآن رو میخونن. یعنی شیعانی که دارن برنامه ما رو میبینن ذهنیتشون این نباشه که مثلا در دو رکعت نمازی که میخونن یه هم دو سوره میخونن بعد میرن رکعت بعدی، نه، بخشی از قرآن رو میان میخونن به شکلی که انگار مثلا میخوان قرآن رو قرائت بکنن، این رو بردن توی نماز جماعت و دارن قرائت میکنن، به این شکل میکنن. فرض کنیم که اهل بیت علیهم السلام دیدگاهشون این بوده، شوکانی تصریح کرده بود که دیدگاه اهل بیت علیهم السلام در مورد تراویح این است که اصلا بدعته. یک سری از علمای درجه یک از لحاظ شناختی نسبت در بین اهل سنت مثل شافعی و مالک اقوالی ازشون نقل شده که افضلیت رو نماز جماعت و در مسجد ندونسته بودن. یک سری افراد مثل مالک تصریح داشتن نسبت به این که بر اساس نقلی که عینی انجام داده بود که من نماز رو خودم جماعتم بخونم غالب این نیستم که پیامبر این نماز رو خونده به صورت جماعت، فقط در منزل خودش به صورت فرادا خونده پیامبر این نماز رو. تا اینکه بریم عقب‌تر در بین برخی دیگر از فقهای اهل سنت، در بین تابعین، در بین صحابه افرادی بودن که از لحاظ فقهی با نماز تراویح مشکل داشتن، نه اینکه تنبلی می‌کردن برای نماز تراویح خوندن، مشکل داشتن با این مسئله، ایراد می‌گرفتن به این که منشأ بسیاری از این رفتارها و مدل‌هایی که مشکل داشتن با نماز تراویح از لحاظ فقهی قائل به استحباب تراویح نبودن. حتی افرادی مثل عبدالله بن عمر توهین می‌کرده به نسبت کسی که بخواد بره نماز تراویح بخونه. اهل سنت نقد کردن اینها رو به خاطر این بودی که سنت پیامبر نیست، پیامبر این کار انجام نمی‌داده. اگر بنا بود این سنت سنتی در ماه مبارک رمضان باشه، اولویت با این بود که پیامبر این کار انجام بده، اصحاب هم برن پشتش نماز جماعت بخونن، این سنت هم تصدیق بشه تا بقیه این کارو بخون انجام بدن. در بین شیعیان هم که مطلقا بحث نماز تراویح خوندن بدعت محسوب میشه. یک سوال دیگه هم تو بین سوالا بود، من باز باش اگر آقای محمد مهدی، سلام علیکم و رحمت الله، من بگم بعد برمیگردیم.
سلام علیکم خدمت استاد بزرگوار جناب آقای دکتر حسینی، خوب است ان شاء الله.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
سوال دارم خدمت شما. سوال اولم نکته بند، یعنی نکته است که به جناب آقای احمدی که الان تماس گرفته بود وارده، اینکه شما ایشون داره اینها رو میبینه، بعد چرا نمیاد این خدمات انقلاب اسلامی رو هم بیاد بگه؟ بعد چرا نمیاد بگه که الان در رتبه چند علمی جهان قرار داریم؟ و اینکه آیا کشورهایی که الان با ما دشمن هستن آیا بدون ایراد و نقص هستن؟ الان خود اسرائیل، خود همین اسرائیل الان تو بحث تأمین آب آشامدن و آب منطقهاشون دچار چالش و مشکل شدن، در حدی که اصلا خودشون بیان کردن که آقا قصدشون از همین تصرف بحث بلنده های زولان همین بوده که بیان چیکار کنن، بیان آب مورد نیازشون رو و این چالششون رو انجا رفع کنن. بعد چرا اینا رو نمیان بگن؟ بعد فکر میکنن که بله ما فقط دوچار مشکل و چالش هستیم، این رسانه های غربیست که ما رو اینجور دارن نشان میدن.
آقای محمد مهدی، آقا بزرگوار، بله. آقای احمدی که از کرج تماس گرفتن منظورشون این نبود که خدمات دیگه مثلا نیست. بس برنامه ما رو کلا بردید کجا، خدا خیرتون بده. گفتن آقا موارد مختلفیه این مسئله تحقیق
کنن یا نه، نباید ساکت بشینین یه ته بیان یه چیزای بگن که اون هم آیا صدقی هست یا نیستش و ما هم بشین نگاه کنیم.
ایشون مسئله شو این بود که یکی از خدمات انقلاب اسلامی بحث مسئله تهدید نسل بوده و الا منابع الان کشور ما جوابگوی اون روند افزایش جمعیت نمی بود. منم گفتم سوادش رو ندارم نمیدونم. ایشون نگو خدمات دیگه ای نداشتن.
خب جناب استاد، این آیا به نظر شما سواد زیادی میخواهد که ما بفهمیم که انقلاب اسلامی از قدیم تا الان چه خدمت و عرشبت که چه خدماتی داشته؟ ما خودمون خانواده شهد هستیم داریم، ده فامل ها اینها خب ترا رفتن برای چی؟ بر اینها خدمات انقلاب بوده، بعد ما بخوایم اینجا ساکت باشیم این خیانت به خون امین شهدا و اینهایی که رفتن زیبه نیستش آی به نظر شما؟
آقا بله کسی ساکت نبوده اینجا که، ما هم همین حرف رو زدیم. آقای احمدی از باب دفاع تو ذهنشون این مسئله یک دستاورد بود، اینو مطرح کردن. ما هم که ساکت ننشستیم که، ما هم گفتیم دیگه
در حد جناب استاد باید ما اینها رو روز به روز بگیم تا بتوانیم پیروز انشاءالله غلبه پیدا کنیم به رسانه هایی که الان وجود دارن و موجود هستن. در هر صورت باید این رو بتونیم بگیم. یه نکته دیگه هم این که شما فرمودید، این که بحث نماز تراویح که شما میگید که آه سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله نیستش، بعد مشکل اینه که شما مسئله رو به نظر بنده متوجه نشدین درست جناب استاد. اینکه اهل سنت نماز رو اصلا مستحب میدونن، از پایه این رو نماز رو مستحب میدونن. خب توی شیعه هم که نماز باران هم دست جمعه میخواد، خب اونم مستحبیه. یعنی سنت پیامبر نبوده ولی جماعت خوانده میشه و این لذا مشکل نداره. این چوبه ایست که اونا هم بیان میکنن در رابطه با نماز مستحبی باران که شیعه ها به صورت دست جمعه میخوانه.
نماز مستحبی در شیعه نصوص داره. اولا اینکه بسیار از این نمازهایی که حالا تو ذهن مخاطبین ما هم هست در مورد نماز مستحبی، مثلا مثل نماز باران اینا خوندن، جدای از بحث مسئله نماز باران، مثلا نماز عید فطر، نماز جمعه، دارم توضیح میدم. اینم بگم آقای
صداتون هم ان شاء الله تقویت کنه اتاق فرمان.
ان شاء الله.
یکی این نکته این که ببینید بذار مرحله مرحله پیش بریم. یکی این که آیا نماز تراویح جزء سنت پیامبر هست یا نیست؟
نه نیست.
خب این از این. پس نماز این که نماز باران آیا جزء سنت پیامبر هست یا نیست؟
بله هست.
این رو شما نص دارید؟ بله هست.
بله هست. بله هست.
الان
اون که اصلا اختلافی درش نیست. بری چشم
این رو نشون بدن.
خب به چی میخواید برسید
استاد؟ مرحله مرحله پیش
ما نگفتیم که
منظورم خدمت میه. بنده میگم که شما تو فهم این مسئله دوچار مشکل شده.
خب کجاش بفهمید کجاشو من دوچار مشکل شده؟ من
عرض کردم استاد
صلات استسخار رو من براتون میارم.
شما اینه که این مسئله دو توست متوجه نشو. اهل سنت این نماز رو مستحبه میدونن.
خب ما نمیدونیم واجب میدونن.
هم همونجور که ما هم چی نماز باران رو مستحبه میدونیم.
خب باشه مستحب میدونیم. اونجا شما ایراد ما به نوعی از نماز است که جماعت خواندنش جز ذات و کیفیتشه.
نماز بنده دارم قیاس میکنم و به نظر منم این قیاس مال فاروق نیست بلکه قیاس درستی هستش بین این و آن که هر دو نماز مستحبی هستن، لذا اونجا وقتی جماعت خونده بشه اینجا میتونه جماعت
اصلا بحث ما این نیست که چون مستحبی است نباید جماعت بخوانید این را. ببینید دقت بفرمایید آقای محمدی، این که نماز مستحبی رو میشه جماعت خوند یا نخوند من راجع در موردش صحبت کردم، بحثش مفصله. ما میگوییم نماز مستحبی ماه رمضان رو پیامبر به صورت فرادا خونده، برخی از اصحاب و تابعین پیامبر مخالف بودن که جمع خونده بشه و اینهایی که میگن ما اهل سنت پیامبر هستیم دلیلی براش ندارن. همه اینها یه سمت ماجرا، اهل بیت علیهم السلام این رو بدعت دونستن. آیا نماز باران خوندن و اهل بیت بدعت دونستن؟ عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم، ببخشید چون شما اینو فرمودید من میخوام بگم، گفت آقا که انکه حمار، کسی که بره وایس پشت سر امام جمعه نماز تراویح بخونه لفظ حمار رو ترجمه نکنه مثل اونه. آیا ما از علما و فقهامون همچین چیزی داریم؟ ملاک اهل اهل بیتن در استنباط. اما اینکه شما فرمودید آقا نماز باران رو آیا هستش یا نیست، من یه سایتی رو باز میکنم. این سایت اسلام وب، خیلی معرف حضوره، ملاحظه بفرمایید این رو. در سایت اسلام وب یک مقاله ای رو و مطلبی رو آوردن، الاستسخاء فی سیرت النبویه. من فکر میکنم همون در مورد نماز استسخاء است. الان جستجو میزنم، چون الان جستجو دارم. بله ببینید میفهمید آقا مستند تاریخی اونا دارن در موردش یا نه؟ بله دارن. وقد شرع لنا نبينا صلى الله عليه واله وسلم صلاه الاستسقاء طلبا للرحمه والاغاثه بنزول المطر تا آخره. پس اینجا در مورد نماز استسقاء گفتن که ما نه خیر، ما روایت مختلف داریم از عایشه که همون روایت معروف سندش هم در اهل سنت معتبر. این روایت شکر ناس الى رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد رفتن پیش پیامبر اسلام و گلایه کردن از اینکه قحطی آمده و باران نمیباره، فامر به منبرین فوز علیه فی المصلا، در مسجدشون تدابیر رو برای این نماز چیدن، نماز باران کیفیتی که خودشون دادن، بعد وعده داده شد به مردم ظاهرا و بعد الناس وعده گذاشته شد، قرار گذاشته شد برای اینکه بیرون بیان، موعدن یخرجون فیه الصلات، مردم بیان با هم برن نماز، با هم برن نماز بخونن، نه اینکه تو خونهشون بشینن نماز بخونن. حالا روایت هم متعدده ها، من بخوام این برای نمونه دیگه، چون واقعا هیچ کی تا حالا از من نپرسیده بود که بگه آقا برای نماز باران، نماز استسقا اهل سنت مستند از پیامبر دارن یا ندارن. الا ماشاءالله مستند دارن. اتفاقا یکی از جاهایی هم که ما استناد میکنیم تو بحث توسل همین قضیه صلات استسقا بوده. در مورد سندش هم همینجا عرض بکنم، صلات الاستسقا سنت مؤکده، نه تنها سنت دونستن بلکه سنت مؤکد دونستن، سنت تأکید شده دونستن و گفتن که آقای ابو داوود سجستانی و احمد ابن حنبل و دیگران روایتش رو آوردن و حسن و البانی عن عبدالله ابن عباس رضی الله عنه و آقای البانی گفته این روایت سندش هم صحیحه، اون روایتی که از عبدالله ابن عباس در مورد نماز تراویح نقل کرده و روایت دیگه هم از دیگران آورده دیگه، حتی اصلش رو از آقای بخاری و اینها هم آورده. ایرادی که ما به سه صلات تراویح میگیریم وارد این ماجرا نشدیم هنوز که آیا نماز مستحبی را میشود به جماعت خواند یا نمیشود. میگیم نماز مستحبی است که شما به عنوان سنت جماعت میخوانید، در حالی که پیامبر اولا بوده که بخواد این سنت رو اجرا بکنه و اصلا این کار رو نکرده و بلکه اهل بیت علیهم السلام ممانعت کردن و اون رو بدعت دونستن. من خیالتون رو راحت کنم، خلیفه دوم آمد گفت این نماز تراویح بدعته و این چه بدعت خوبیست، فنعم البدعت هذا، فنعم البدعه، خودش داره میگه بدعت. خلیفه دوم گفته بدعت، اهل بیت علیهم السلام قائل به این بودن بدعت، اصحاب و تابعین کسانی بودن که قائل به اون نبودن، حتی علمای درجه یک اهل سنت گفتن افضل این نیست که شما برید اینو جماعت بخونید یا تو برید مسجد با دیگران بخونید، افضل اینه که در منزل این رو بخونید. خیلی فرق داره با نماز بارانی که هیچ حرفی و بحثی در موردش وجود نداره. بعد تازه همون هم قواعد فقهی داره، همون هم روایت متعدد در موردش داریم. در مورد اینجا این خلأ بالاخره وجود داره. یه سوال دیگه بود، تو سوال مخاطبین رو من خواستم بهش مجدد بپردازم که خاطرم رفت نرسیدم اینجا. من در مورد این اسناد اپستین که گفتید، اتفاقا حالا اون چیزی که مرتبط به اون داخل دایره بحث ما مباحث موضوعات شبکه مهم میشود این است که خیلی از سرانی که نامدار بودن از سران و حاکمان وهابی، اسامی از اینها در اونجا آمده، برخی از تجار اونجا، من اسم نمیخوام بیارم ولی همون تاجر معروف اماراتی، همون حاکم معروف سعودی، اسمی اونا شاید بهتر بود، و یه سری افراد هستن، برخیشون تصویر دارن با اپستین، برخیشون هم مکالماتی در مورد اونها، در مورد مراودات با اونها وجود داره، برخیش اپستین از اونها یه سری درخواستایی رو مطرح کرده که بعد اجابت میکردن، برخی از اصلا هنوز منتشر نشده، چه بسا تصاویر و عکس و فیلم های هم از اونها وجود داشته باشه. برخی از تحلیلگرها قائل به اینن که اینها رو یه سری سازمان‌های جاسوسی انجام دادن، اصطلاحاً گزک گرفتن از این مسئولینی که در این کشورها هستن و اینها رو رام خودشون کردن با این حربه. الان دیگه میدونن اگر بخوان کاری بکنن بر علی منافع استکبار و استعمار، این اسناد یکی یکی میاد بیرون، بابش هم که باز شده و این صد در رو میشکنن دیگه، اون وقت همه اسنادشون بیرون خواهد آمد. این دو تحلیلی هم در موردش دارن و وضعیتی است که وهابی‌ها و مدعیانی که دیگران رو تکفیر می‌کردن یا حکومتشون از تکفیری ها دفاع می‌کردن توی همچین وضعیتی بودن. حداقلش اینی بوده که با امثال اپستین جنایتکار اینطوری مراوده داشتن. آره خیلی دیگه باید توجیه بکنیم بگیم نمی‌دونستان این کیه، چیکار داره می‌کنه و چطوریه. اگر نمی‌دونستان پس چطوری اینقدر با هم دیگه مراوده داشتن از قدرتش و کارهایی که می‌کرده، اگه بگیم بی‌خبر بودن، اونایی که دیگه به جزیره رفتن دیگه قطعاً دیگه باخبر بودن که اونجا چه خبر بوده. متشکرم از شما عزیزان و ممنونم از شما بزرگوارانی که با ما همراه بودید. انشاءالله که در پناه امام زمان جل الله تعالی فرج و شریف زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید و ماه مبارک رمضان ماهی مملو از آیات قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام باشه برای همه ما، برای اینکه بهتر بتونیم رفتار بکنیم، بهتر بتونیم عبادت بکنیم و انشاءالله منتظران خوبی برای ولی امرمون امام زمانمون عجل الله تعالی و فرج الشریف باشیم. التماس دعا دارم از همه شما خوبان. یا علی مدر، خدا نگهدار.
اگر شما مدعی هستید پیغمبر در قدیم خود دستور داده علی را دوست داشته باشید همونطوری که من دوست شما هستم، چرا صحابه باهاش دشمنی کردن؟
من که نباید به مبنای غلط شما صحبت بکنم. آقای خلیفه دوم هر کسی گفت فقط قرآن سولاغ میمونه.
چطور میشه یک بخشی از دین رو برای مردم نگیم؟ حالا این شامل کتمان حق و حقیقت میشود؟ نگیم.